با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب دوم تسالونیکی، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پولس با صراحت به مسیحیان تسالونیکی گفت یکی از درس‌هایی که آنان از او و همراهانش بایستی بگیرند این است که ایشان زمانی که به شهر تسالونیکی آمدند بیکار نگشته و نان هیچ کس را مفت نخوردند، بلکه روز و شب کار کرده و زحمت کشیدند تا لقمه نانی به دست آورده برای اینکه سربار هیچ کس نباشند. در برنامه امروز که آخرین بخش از فصل سوم را در این کتاب مورد بررسی قرار می دهیم، پولس راهنمایی های خود را برای ایمانداران ادامه می دهد. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 9 می خوانیم: نه به این دلیل که حق نداشتیم از شما تقاضای خوراک بکنیم، بلکه می‌خواستیم الگویی به شما بدهیم و نشان دهیم برای امرار معاش باید کار کرد. پولس در اینجا می‌گوید به عنوان یک رسول که ایشان را به سوی خدا هدایت کرده و کلیسایی را در میان آنان پایگذاری نموده، این حق و اجازه را داشت که از آنها تقاضای هدایای مالی را کند، اما او چنین نکرد چون می‌خواست الگویی خوب برای ایمانداران تسالونیکی باشد تا ایشان در این مورد تندروی نکنند. زن و شوهر جوانی را می‌شناختم که در یکی از کلاس‌های من در یک مدرسه کتاب مقدس شرکت می‌کردند و اشخاصی حساس و تندرو بودند. آنان فکر می‌کردند از نظر روحانی برتر از بقیه شاگردان هستند، اما در امتحانات نمره‌های خوبی نمی‌گرفتند چون واقعاً کتاب مقدس را به خوبی نمی‌شناختند. با این وجود خود را افرادی روحانی و ایماندارانی قوی می‌دانستند. با صراحت بگویم از نظر من یک شخص نمی‌تواند به راستی از نظر روحانی قوی باشد وقتی که کلام خدا را جدی نگرفته و نمی‌شناسد. پس از اینکه من در کلیسای خدمت کشیشی را شروع کرده بودم، آنها نیز به آن کلیسا آمدند و در برنامه‌های کلیسایی شرکت می‌کردند با اینکه عضو آن کلیسا نبودند. مدتی بعد به نزد من آمده و گفتند که قصد دارند برای خدمت بشارتی به سرزمین دیگری بروند. از آنها پرسیدم که آیا حمایت مالی لازم برای این کار را دارند؟ پاسخ ایشان منفی بود و گفتند ما به خداوند اعتماد داریم. به آنان گفتم بسیار خوب است که به خداوند اعتماد می کنید، ولی آیا نمی توانید به او اعتماد داشته باشید در مدت زمانی که او حمایت مالی را اینجا برای شما فراهم می کند؟ آیا باید ابتدا در خدمت بشارتی باشید تا بتوانید به حمایت مالی او اعتماد کنید؟ چرا ابتدا در اینجا مدتی با یک سازمان بشارتی همراهی نمی کنید و خود را تحت سرپرستی آنان قرار نمی دهید؟ اگر خداوند شما را برای خدمت بشارتی در یک سرزمین دیگر فراخوانده باشد، حتما حمایت مالی لازم را فراهم خواهد کرد و در قلب ایماندارانی در اینجا خواهد گذاشت که برای شما دعا کرده و هزینه مالی لازم برای خدمت شما را تأمین کنند. اما نه، آنها نمی‌خواستند از چنین روشی پیروی کنند، بلکه می‌خواستند به سادگی به خداوند اعتماد کنند. خب، بعداً این زن و شوهر جوان به یک خدمت بشارتی در سرزمینی دیگر رفتند و مشکلاتی را ایجاد کردند، به طوری که هزینه مالی که تعدادی از دوستان ایمانداران فراهم کردند، این دو مجبور شدند به کشور خود بازگردند. از آن زمان تا کنون این زن و شوهر از یکدیگر طلاق گرفتند. زن جوان دوباره ازدواج کرده است. آن شوهر جوان ایمانش را از دست داد. هرچند که با تمام این اتفاقاتی که افتاد در شک هستم که آیا او واقعا ایمان داشت. رفتار این زوج جوان کاملا اشتباه و با تندروی در مورد امور مالی بود. ما مسیحیان بایستی دیدی واقع بینانه در رابطه با امور مالی و خدماتمان در این دنیا داشته باشیم. پولس به طور کاملا عملی خدمت بشارتی را انجام می داد. او توسط کار و زحمت دستان خودش خدمتش به خداوند را امکان پذیر می ساخت و چنین عمل کرد تا نمونه خوب برای ایمانداران شهر تسالونیکی باشد و در آیه بعدی این نکته را به طور واضح و آشکار بیان می کند. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 10 می خوانیم: همان موقع نیز که آنجا نزد شما بودیم حکم کردیم که هر کس نمی خواهد کار کند حق ندارد خوراک بخورد. ایمانداری که در انتظار بازگشت خداوند می باشد شخصی خیال پرداز یا رویایی نیست. او مانند کارگری است که عمل می کند. بدون کار کردن غذا هم نیست. این اصلی بود که رسولان معین کرده بودند. هر کس نمی خواهد کار کند حق ندارد خوراک بخورد. بسیار عجیب است که مردم در رابطه با این موضوعات چقدر تندروی کرده و اعتقادات اشتباه و غیر واقعی و مخالف کلام خدا دارند. در یکی از مدارس کتاب مقدس دو دانشجوی جوان که با یکدیگر هم اتاق بودند خود را از نظر روحانی برتر از دیگران دانسته و فکر می‌کردند که کاملا مقدس شدند. روزی در وقت شام به اتاق غذاخوری نیامدند. صبح روز بعد نیز برای صبحانه و ناهار و شام حاضر نشدند. یکی از پرستاران آموزشگاه به اتاق آنها رفت تا ببیند مشکل چیست. آنان را دید که روی صندلی نشستند و از پنجره به آسمان نگاه می کنند. از آنها می پرسد که آیا بیمار هستید؟ پاسخ آنها منفی بود. وقتی از آنها پرسید که چرا برای صرف غذا در سالن غذاخوری حاضر نشده اید، گفتند ما می خواهیم به خداوند اعتماد کنیم و منتظریم که او به ما آشکار کند که آیا بایستی غذا بخوریم یا نه. آن سرپرست پرسید آیا گرسنه هستید؟ آنان تأیید کردند که گرسنه می باشند. آنگاه سرپرست ایشان گفت آیا فکر نمی کنید که این یکی از روش هایی است که خداوند به شما آشکار می کند بایستی غذا بخورید؟ آنها جواب دادن نه، ما در انتظار یک مکاشفه خاص از طرف او هستیم و تا زمانی که او خودش را به ما آشکار نکند از اینجا حرکت نخواهیم کرد. آنگاه آن سرپرست مدرسه به ایشان گفت خبری برای شما دارم. شما از اینجا حرکت خواهید کرد ولی نه به طرف سالن غذاخوری بلکه به بیرون از مدرسه. دیگر نمی توانید در این مدرسه به تحصیل خود ادامه دهید. هیچ جایی برای چنین تندروی ها و افکار خرافی و نادرست در کلام خدا و ایمان مسیحی وجود ندارد و ما امروز شاهد انواع تندروی ها در مورد نبوت و پیشگویی های کلام خدا می باشیم. بسیار جالب است که در این نامه پولس که بخش بزرگی از آن مربوط به نبوت است، تقریبا نیمی از آن در ارتباط با امور عملی و کاربردی است. پولس تأکید خود را به روی جنبه عملی حقیقت بزرگ آمدن عیسی مسیح برای کلیسا می‌گذارد. تندروی کردن در مورد نبوت یک چیز است و ایمان داشتن به حقایق نبوتی و به کار بردن و به طور واقعی توجه کردن به آنان در زندگی روزمره و به طور عملی از آنها در این دنیا استفاده کردن چیز دیگری می باشد. ما باید در طول زمانی که منتظر هستیم کار کنیم. باغبان یکی از قلعه های قدیمی که وظیفه مراقبت و نگهداری از آن قلعه را بر عهده داشت، فردی را که برای تماشای آن اثر تاریخی آمده بود در آن قلعه زیبا راهنمایی کرد. باغ و قسمت‌های مختلف آنجا را به او نشان می‌داد. سپس آن شخص از باغبان و همسرش دعوت کرد که با او نهار بخورند. در هنگام نهار آن فرد از آن باغبان و همسرش برای کار و زحمتی که می‌کشیدند تا آن قلعه و باغ به زیبایی باقی بماند تشکر کرد و سپس از ایشان پرسید آخرین دفعه‌ای که صاحب این قلعه قدیمی به آنجا آمده بود چه وقت بوده است؟ باغبان جواب داد حدود 10 سال قبل. آن شخص پرسید چرا به نگهداری از این باغ با این شیوه مسئولانه و صادقانه ادامه می دهید؟ باغبان پاسخ داد چون من بازگشت او را انتظار می کشم. آن فرد اصرار کرده و گفت آیا او هفته دیگر می آید؟ باغبان جواب داد نمی دانم چه وقت می آید ولی آمدن او را هر لحظه و امروز نیز انتظار می کشم. اگرچه آن باغبان از روز آمدن صاحب باغ خبری نداشت ولی در نور بازگشت حتمی صاحب باغ زندگی می کرد. اما همچنین باغبان در کنار دروازه قلعه منتظر نمانده بود در حالی که به جاده نگاه کند که آیا مالک قلعه می آید. او در باغ در حال کار کردن بود. از گلها و درختان مراقبت می کرد. شاخه های اضافی را می چید. به زمین کود می داد و باغ را آبیاری می کرد و گلها و نهالهای تازه می کاشت. پولس در اینجا نیز در همین مورد صحبت می کند وقتی می گوید بایستی به کار خداوند مشغول باشیم در حالی که به واقعیت بازگشت او نگاه می کنیم و در انتظار آمدن هر لحظه او هستیم. هر کس نخواهد کار کند حق ندارد خوراک بخورد. توجه می کنید در کلیسای تسالونیکی تعدادی افراد تندرو بودند که خود را از بقیه افراد جدا کرده و تصمیم گرفته بودند تا وقت خود را صرف انتظار کشیدن برای بازگشت خداوند کنند. پولس می نویسد به چنین اشخاصی غذا ندهید مجبور می شوند کار کنند. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 11 می خوانیم با این حال باز می شنویم که در میان شما بعضی تنبلی می کنند و نمی خواهند تن به کار بدهند. در ضمن وقت شما را نیز با بدگویی درباره دیگران تلف می کنند. اینجا درباره وضعیت موجود گفته می شود. تعدادی از افراد بودند که هیچ کاری برای پیشرفت و بنای کلیسا انجام نمی دادند. آنها علاقه‌ای به اعلام کلام خدا نداشتند ولی خود را از افراد فعال نشان می دادند که مشغول به کار هستند. این اشخاص واقعاً باعث رنجش و مزاحمت دیگران شده و با غیبت و بدگویی باعث مشکلات و جلوگیری از پیشرفت کارها در کلیسای تسالونیکی می شد. یک سیب گندیده باعث خرابی بقیه سیب‌ها در ظرف میوه می‌شود و خمیرمایه ترشیده تمام نان را خراب خواهد کرد. حتی یک شخص تندرو در کلیسا می‌تواند بر زندگی روحانی تعداد زیادی از افراد کلیسا تأثیر بگذارد. به همین دلیل بود که پولس قبلاً به ایمانداران کلیسای تسالونیکی گفته بود از کسانی که زندگی نامنظم و بیبند و بار داشته یا تنبل و سربار دیگران می باشند دوری کرده و فاصله بگیرند و من مطمئن هستم که او افرادی که بدگو تنبل بودند را در نظر داشت. آنها مانند موریانه ها به ظاهر مشغول و فعال بودند ولی همچون موریانه ها نیز باعث خرابی ساختار کلیسای تسالونیکی می شدند و پولس در مورد چنین افرادی به ما هشدار داده است. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 12 می‌خوانیم به نام عیسی مسیح خداوند به این قبیل اشخاص نصیحت می‌کنم و دستور می‌دهم که به زندگی خود نظم و آرامش ببخشند و به کار و کوشش بپردازند تا نانی به دست آورند. این آیه به نظر نمی رسد آنچنان روحانی باشد. موضوعی الهیاتی را نیز مطرح نمی کند. مطمئناً عملی و کاربردی است. دستور و فرمانی صریح را بیان می کند. مشکلات بزرگ و زیادی در کلیساهای امروزی حل می شد اگر افراد تنبل و سودجو، بدگویان و غیبت کنندگان و اشخاصی که باعث زحمات و مشکلات برای پیشرفت کلیسا می باشند، به زندگی خود نظم و آرامش داده و کاری مفید برای بنای کلیسا به انجام می رساندند. آنچه تا کنون تجربه کردم این است که بزرگترین مشکل سازمان در یک کلیسا کسانی می باشند که از همه کمتر سهمی مفید از نظر مالی یا روحانی در بنای کلیسا دارند. در یکی از کلیساهایی که به عنوان کشیش خدمت می کردم به طور تصادفی به این موضوع پی بردم. مسئول امور مالی کلیسا درباره شخصی که مشکلات زیادی ایجاد کرده بود با من صحبت کرد. به او گفتم خب این شخص ثروتمند است و حدس میزنم کمک‌های مالی زیادی به کلیسا کرده و سخاوتمند است. به طور طبیعی علاقه‌مند میباشد بداند چگونه پول و هدایای او صرف میشود. مسئول امور مالی به من نگاه کرد و با صدای بلند خندید و گفت این شخص در مقایسه با ثروتش سالانه مبلغ بسیار کمی را به کلیسا و کار خداوند هدیه میکند. باور کنید او بسیار بیشتر از مبلغی که به کلیسا هدیه میداد مشکلات ایجاد میکرد و من فکر میکنم بایستی افرادی مانند این شخص در کلیسای تسالونیکی نیز وجود داشتند. پولس به چنین افرادی میگوید که باید به آرامی به کار و تلاش پرداخته و مشغول به کار خود شده و از دخالتهای بیجا و زحمات در کار خداوند دست کشیده و برای پیشرفت اهداف کلیسا مفید باشند. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم به بقیه شما نیز ای برادران عزیز میگویم که هیچگاه از نیکی کردن خسته نشوید. چقدر این آیه عالی است. ایمانداری که امید مبارک را حفظ می‌کند نباید از کار و خدمت برای خداوند خسته شود. همانطور که واعظ معروفی گفته است من در کار خسته می شوم ولی از کار خسته نمی شوم. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 14 می خوانیم اما اگر کسی هست که نمی خواهد از دستورات ما در این نام اطاعت کند مراقب او باشید و با او معاشرت نکنید تا از عمل خیش شرمنده شود. افراد کلیسا بایستی از معاشرت با مشکل سازان در کلیسا خودداری کنند و از این نوع اشخاص فاصله بگیرند. اما اغلب افراد کمابیش به این اشخاص توجه نشان می دهند چون نمی خواهند که آنها درباره ایشان بدگویی و غیبت کنند و تا حدی از زبان تند و قضاوت این نوع اشخاص می ترسند و بنابراین به ادامه فعالیت های مخرب این افراد به طور غیر مستقیم کمک می کنند. اما معاشرت نکردن و دور شدن از اشخاص بدگو، سخنچین و غیبت کننده بهترین اتفاقی است که در هر کلیسایی می تواند بیفتد و باعث جلوگیری و رفع بسیاری از مشکلات کلیسای امروزی خواهد شد. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 15 می‌خوانیم اما به چشم دشمن به او نگاه نکنید بلکه مانند برادری که احتیاج به نصیحت دارد او را هوشیار سازید. برای بیدار و هوشیار ساختن چنین افرادی بایستی تلاش‌هایی شود با این که لازم است در محبت آنها را توبیخ و اصلاح کرد. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم خود خداوند که سرچشمه آرامش است به شما در هر وضعی که هستید پیوسته آرامش عطا فرماید. خداوند با همه شما باشد. این آیه چقدر پر از محبت و آرامش بخش است. دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 17 میگوید اینک من پولس این سلام و درود را مانند سایر نامه هایم به دست خودم می نویسم تا بدانید که این نامه از طرف من است. این هم خط من. این نامه ای است که پولس آن را با دستخط خود امضا کرده است. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 18 می خوانیم فیض خداوند ما عیسی مسیح بر همه شما باشد. نامه پولس با درودهای پر از فیض پایان می‌یابد. این یک پایان عالی برای نامه‌ای است که شناخت و معرفت نبوت را به ما تعلیم می‌دهد، به جای اینکه ما را به سوی تندروی یا تنبلی هدایت کند. این نامه باعث آرامش قلب ما می‌شود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 و همچنین نامه دوم تسالونیکی به پایان می رسد. در برنامه آینده مطالعه و بررسی کتاب ارمیا، یکی از کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس را شروع کرده و امیدواریم که این کتاب نیز مانند دیگر کتاب‌های کتاب مقدس باعث هدایت و برکت شما شود.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.